بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. بحث در کیفیت صدور معجزات از انبیا و اولیای الهی علیهم السلام بود. عنایت فرمودید که خدای سبحان در عین امضای قانون علیت و معلولیت هر کاری را به فاعل قریب اون کار اسناد میداد. یعنی این چنین نیست که نظام بر اساس جری عادتی که اشاعره میپندارن حرکت کند، بلکه بر اساس علی و معلولی حرکت میکند. هر کاری را به صاحب اون کار اسناد میدهد به عنوان فاعل غریب، و این اسناد هم اسناد الی ماه و له است، مجاز نیست. اونگاه برای اینکه به انسان بینش بدهد که دیگر موجودات در کارها گرچه مؤثرن اما مستقل نیستن، می‌فرماید همه این کارها به اذن خدای سبحان است. این طور نیست که یک موجودی بتواند بدون اذن خدای سبحان کاری انجام بدهد. وقتی ذهنها آماده شد به این مرحله از بینش رسید که هر موجودی که کار را انجام می‌دهد به اذن خداست، اونگاه می‌فرماید هر موجودی که کاری را انجام می‌دهد مرتبه از مراتب فاعلیت خداست، درجه از درجات فاعلیت خدای سبحان است. غیری در عالم نیست تا منشأ اثر باشد. همه و همه سپاه و ستاد حقند. فاعلیت خدای سبحان از اسمای فعلیه است، نه از اسمای ذاتیه، و این فاعلیت دارای درجات و شؤون است و سراسر موجودات جهان خارج شؤون و درجات فاعلیت خدای سبحانه. وقتی به این مرحله رسیدیم، اونگاه روشن می شود که خدا رب عالمین است. روشن می شود که الله خالق کل شی. روشن می شود که تمام کارها فانی در کار خدای سبحان است، و این می شود توحید افعالی. توحید افعالی عبارت از آن است که تمام فعلهایی که جز کمالات وجودی است فانی در فعل خدای سبحان باشد. اگر کاری نقص بود، جنبه عدمی و قبح و نقص داشت، اون فانی در کار خدای سبحان نیست، زیرا نقص است. معاصی و شرور این چنینند. در سوره اسراء فرمود کل اولئک کان سیئه عند ربک مکروها. کراهت خدای سبحان هم انزجار خدای سبحان در مقام فعل از اون امور است، و چیزی که مورد انزجار خدای سبحان است معزون نیست و یقیناً به خدا اسناد ندارد. اما کارهای وجودی که کمال و خیر است، همه و همه فانی در فعل خدای سبحانند. اونگاه میتوان طبق آیه سوره نحل گفت که و ما بکم من نعمتین فمن الله. هر کمالی که نصیب شما شد از آن خداست. کسی نمیتواند بگوید من خودم زحمت کشیدم و عالم شدم یا این کمال را پیدا کردم. این فکر را که کسی بگوید من خودم زحمت کشیدم و فراهم کردم، قرآن محکوم میکند. میگوید اون فکر قارونی است که میگوید انما اوتیته علی علم، ولی فکر یک انسان موحد آن است که بگوید و ما بکن من نعمتین فمن الله. این همون معنای وحدهو که در این دعاها گفته می شود اون وحده اول ناظر به توحید افعالی است. اینکه گفته می شود لا اله الا الله وحده وحده وحده، این اولی ناظر به توحید افعالی است. یعنی تمام کارهای انسان فانی در کار خدای سبحان است. یک موحد سراسر جهان را کار خدا می داند، نه اینکه یک بخشی را به خود نسبت بدهد بخشی را به خدا. چه اینکه در مرحله صفات هم این چنین می اندیشد. هرگز یک موحد نمی گوید من هم علم دارم خدا هم علم دارد، منتها علم من محدود است، علم خدا نامحدود. زیرا علم اگر نامحدود بود دیگر در قبال علم نامحدود علم دیگر فرض ندارد. یک موحد نمی گوید خدا هم قادر است من هم قادرم، منتها قدرت خدا نامحدود است قدرت من محدود. اگر قدرت خدا نامحدود است جا برای غیر نمی گذارد که اون خلع را قدرت غیر پر کند. اصولا نامحدود مقابل ندارد. و همچنین سایر اسما و صفات، یک موحد تمام صفات خود را فانی در صفات حق تعالی می داند. این معنای همون وحده ثانی است که در دعاها گفته می شود لا اله الا الله وحده وحده. این وحده دوم ناظر به توحید صفاتی است، چه اینکه وحده سوم هم به توحید ذاتی برمیگردد. علی ای حالین قرآن کریم این سه بینش را در سه مرحله به انسان‌های عامی آموزاند که اول کارها را به موجودات نسبت می‌دهد، بعد می‌فرماید این کارها که از موجودات صادر می‌شود به اذن خداست، بعد می‌فرماید به اینکه این موجود و کار او همه و همه جزء شؤون فاعلیت خدای هم. فاعلیت خدای سبحان جزء اوصاف فعلیه اوست، نه جزء اوصاف ذاتی اولا و اوصاف فعلیه خارج از ذات از ثانیا. و هرچه در جهان امکان کار کمالی و وجودی انجام می‌دهد جزء درجات فاعلیت خدای سبحان است ثالثا. روی این بینش و اصل کلی کارها را تقسیم فرمود، چه کارهایی که مربوط به عالم طبیعت است، چه اون چه که مربوط به عالم نبات و حیوان است، چه اون چه که مربوط به عالم انسان است، چه اون چه که مربوط به عالم فرشته است. این نمونه ها را در هر سه مرحله فرمود. همونطوری که کارهای طبیعی را در سه مرحله بیان می کند، کارهای ماورای طبیعی را هم در سه مرحله بیان می کند. گاهی کاری که مربوط به فرشته هاست میگوید فلون ملک این کار را کرده است، هنگام قبض ارواح فرستادگان ما ارواح را قبض میکنند، توفت هو رسولنا. گاهی میفرماید اگر چونکه فرشته ارواح را قبض میکند او وکیل ماست، معزون از طرف ماست، یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اون وکیل ماست در قبض ارواح. وکالت هم جز عقود اذنیه است که با اذن تأمین است. چیزی را انسان به وکیل نمیدهد، فقط به وکیل اذن میدهد که کارهای موکل را انجام بدهد، منتها زمام کار وکیل در دست موکل هست. بار سوم خدای سبحان کار فرشته ها را که همون توفی است به خودش نسبت میدهد، میفهمد منم که ارواح را قبض میکنم، نه تنها در هنگام مردن ارواح را قبض می کنم بلکه هر که می خوابد روحش را من قبض می کنم. هوست که یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار. هر شب خدا انسان را توفی می کند، یعنی روح را قبض می کند، و انسان هر شب می میرد و هر صبح زنده می شود و غافل است که هر شب مرد و هر روز هم بیدار شد. فرمود این چنین نیست که شما در خواب روحتون را با خود داشته باشید یا به دیگری بدهید. اوست که یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار. اون چرا که در روز با جارحه کسب کردید خدا می داند و در شب هم همین روح را که اعمالی را کسب کرده است به خدای سبحان تقدیم می کنید. منتها یک انسانی که این معنا را آگاه است وقتی که میخوابد روح را به خدا تقدیم میکند، دیگر مواظب است در روز این روح را تیره و متعفن نکند که وقتی به پیشگاه خدا تقدیم میکند شرمنده بشود، چون اعمال بد همونطوری که مکرر عنایت فرمودید روح را تیره میکند. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در این کتاب شریف کافی نقل کرد که کسی از امام سلام الله علیه سوال کرد که فرشتگان که اعمال انسان را می نویسن، اگر عملی را ببینن و مشاهده کنن می نویسن، اما نیات و خاطرات انسان را چگونه می نویسن؟ اعمال و کارهای ظاهری را می بینن و می نویسن، اما نیتها را چگونه فرشته ها تشخیص می دهن که این نیت خوب است یا نیت بد؟ هنوز کاری را شخص انجام نداد. حضرت فرمود آیا بوی روزه و کنیف یکسان است؟ یعنی آیا بوی باغ و چاه یکسان است؟ همونطوری که بوی باغ و چاه یکسان نیست، شما وقتی از جای عبور کردید بوی خوبی به شامتون رسید، میفهمید از کنار باغ گذشتید و از کنار گلستان عبور کردید. وقتی که بوی بدی به شام شما رسید، میفهمید از کنار چاه عبور کردید. با بو میتوانید تشخیص بدهید که این مکان کنیف است یا باغ. فرشتگان هم با بوی ارواح تشخیص میدن که این شخص در درون خود باغ دارد یا کنیف. این مرتب مشغول آبیاری گلها و ریاحین است یا مشغول کندن کنیف است. انسان یا اون کار است یا این کار، یا باغبان گلستان است یا مغنی کنیف. فرمود فرشته ها این چنین می فهمند. و هر شب که انسان می خوابد، این روح را که یا گلستان است یا چاه به خدای سبحان می دهد. این که بعد از زیارت امام هشتم سلام الله علیه عرض میکنیم استغفر و کاللهم استغفار حیا، این است. و انسان اگر روز اعمال زشت انجام بدهد، با یک شرمی این روح را به خدای سبحان تقدیم می کند و همون روز هم که بیدار شد اون کنیف را دریافت می کند. الله یتوفى الانفس حین موتها و التي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت و يرسل الاخرى. على اي حال کارهای طبیعت و کارهای ماورای طبیعت را خدای سبحان با این سه بیان مقرر می کند، هم به خود موجود نسبت میدهد، هم میگوید این کار به اذن خداست، هم میفرماید کار من است. و به تعبیری دیگر چه در عالم طبیعت، چه در عالم مثال، چه در عالم عقل، این سه بینش را قرآن کریم به ما میآموزاند. مسئله معجزه انبیا و اولیای الهی علیهم السلام این چنین است، یعنی کار را به نام معجزه خدای سبحان به اولیای الهی نسبت میدهد، همونطوری که انسان عادی سخن میگوید حقیقتا و این سخن گفتنش به اذن خداست حقیقتا و در حقیقت مهری از مهرهای فاعلیت خدای سبحان از حقیقتا روی اون سه مرحله. تکلم عیسی مسیح سلام الله علیه در مهدم این چنین است، او حقیقتا سخن گفت یک مرحله و این سخن گفتنش به اذن خدا بود این دو مرحله، و این در حقیقت کلام الله و تکلم حق بود در مرحله فاعلیت این سه مرحله. این چنین نیست که عیسی مسیح سخنگو نباشد، بلندگو باشد. عده معجزات را این چنین میپندارند که انبیا بلندگویان حقند. بلندگو حرف نمیزند، حرف را میرساند، اما انسان حقیقتا سخن میگوید. شما اگر کلام را و تکلم را به این بلنگو اسناد دادید، اسناد الی غیر ما هو له است، اسناد مجازی است. ولی اگر تکلم را به انسان اسناد دادید، اسناد الی ما هو له است، انسان حقیقتا سخن میگوید. بعضی ها میپندارن که انبیا و اولیای الهی اینها بلنگویان حقن، در گوهر ذات اینها کمالی اونچنان نیست، منتها از دست اینها، از زبان اینها معجزات ظاهر می شود. در حالی که این چنین نیست، اینها سخنگویان حق، نه بلندگویان حق. اینها حقیقتا سخن می گویند، روحشون حقیقتا قوی است، روحشون اونقدر قدرت دارد که به اذن خدا در طبیعت اثر کند، مرده را زنده کند، درخت پژمرده را سرسبز کند، بیمار را شفا بدهد و مانند آن. این روح مثل روح‌های دیگر حقیقتاً کار می‌کند. منتها روح‌های دیگر کار ضعیف‌تر، این روح‌های قوی کار قوی‌تر. پس معجزات هم به انبیا و اولیای الهی علیهم السلام اسناد دارد، به عنوان اسناد الی ما هو له اولاً، و این کار هم به اذن خدا ثانیاً، و این کار کار خدا ثالثاً. لذا اگر خدای سبحان در سه بخش آیات این سدید را به ما می آموزاند، مجاز نمی گوید. این سه مرحله درک و معرفت است. هر چه که در جهان خارج اتفاق می افتد این چنین است، هم به فاعل غریب اسناد دارد، هم به اذن خداست، هم کلش مهره از مهره های فاعلیت خدای سبحان است. این می شود توحید افعالی. وگرنه انسان این چنین بپندارد که کارها را موجودات انجام میدهند، سرسلسله موجودات خداست. یعنی وقتی ما این حلقات را طی کردیم، به اون نقطه آغازین که رسیدیم، تازه کار خدا را اونجا مشاهده میکنیم، این با توحید افعالی سازگار نیست. این لازمش محدود بودن ربوبیت خدای سبحان است. ولی اگر این چنین بگوید ما که به نقطه آغازین رسیدیم، می فهمیم همه حلقات این سلسله بیکران را خدای سبحان می جنباند، او همه کارها را دارد انجام می دهد، این با توحید افعالی سازگار است. قرآن کریم در سوره مبارکه زمر خدا را خالق کل شیء می داند، چه این که در سوره مؤمن هم آیه 62 خدای سبحان را خالق کل شیء می داند. در سوره مؤمن آیه 62 می فرماید ذالکم الله ربکم خالق کل شیء لا اله الا هو فانا تؤفکون. هم خالقیت را، هم ربوبیت را، هم عبودیت را در این یک آیه کوتاه منحصرا مخصوص خدای سبحان دانست. فرمود او خالق کل شیء است، پس چیزی خالق نیست. او رب کل شیء است، پس چیزی رب چیزی نیست. او اله و معبود مطلق است، پس معبودی در عالم نیست. توحید ربوبی، توحید خالقی، توحید عبادی، هر سه توحید را اینجا ذکر فرمود با یک عبارت کوتاه: ذالکم الله ربکم. او پرورند مدبر شماست. هیچ ربی در جهان نیست مگر خدا. چرا خدا رب است؟ برای اینکه خالق و کل شیء، او آفرید. وقتی او آفرید، او باید بپروراند، نه اینکه او بیافریند دیگری که نمیداند تدبیر کند. اون که آفرید باید بپروراند. پس ذالکم الله ربکم خالق و کل شیء. و انسان هم که نیازمند است، انسان نمیتواند نیاز خود را انکار کند، بگوید من محتاج نیستم، و میداند که باید به یک جایی تکیه کند که حاجتش برطرف بشود. این را هم انسان نمیتواند انکار کند. نه، میتواند اصل حاجت و نیاز خود را انکار کند که بگوید من غنیم، و نمیتواند بگوید که گرچه من نیازمندم ولی خود کفایم، می توانم حاجات خود را خود برآورده کنم. این چنین نیست. حتما یک تکیه‌گاهی می‌خواهد. منتها در اون تکیه‌گاه اشتباه می‌کند، به غیر متوسل می‌شود. در این کریمه فرمود تکیه‌گاه رفع نیاز شما فقط خداست. لا اله الا هو. پس رب شما خداست. قهرن معبود شما هم باید او باشد. انسان چرا می‌پرستد؟ برای اینکه احتیاج دارد، یا برای اینکه میخواهد از عذاب برهد، یا برای اینکه میخواهد به بهشت و فضیلت برسد، یا میخواهد به مقاماتی بالاتر از این دو بخش دسترسی پیدا کند. بالاخره محتاج است. حتی اونهایی که برای ترس از جهنم یا برای شوق بهشت عبادت نمی کنند، باز محتاج لقای وجه هن که میگن انما نطعمکم لوجه الله. این چیزی نیست که بشر محتاج نباشد. ولو عالی ترین مرحله سیر بشری نصیب اینها بشود باز محتاجن، منتها بعضی محتاجن که از جهنم برهن، بعضی محتاجن که وارد جنات تجری من تحت الانهار بشون، بعضی فوق اینها میاندیشن محتاج لقای حقن، میگن انما نطعمکم لوجه الله. اونگاه خدای سبحان میفرماید تو که محتاجی و توان رفع نیاز تو به دست تو نیست، باید به غیر تکیه کنی، اون غیر خدای توست بلا غیر. لذا فرمود چون رب شما خداست، از اون جهت که خالق شما خداست، پس معبودتون هم باید خدا باشد. لا اله الا هو. این توحید ربوبی به توحید خالقی به توحید عبادی را در یک کلمه بیان فرمود. اونگاه فرمود که فانا توفقون، پس کجا می روید؟ به کدوم سمت منصرف می شوید؟ شما را به کدوم سمت می برن؟ این که فرمود الله خل خالق و کل شی به عنوان قضیه موجبه کلیه و به عنوان قضیه حقیقیه غیر قابل استثناست. چیزی در جهان نیست که مخلوق خدای سبحان نباشه. هرچه شی بر او صادق است مخلوق خداست. روی این دید کلی کارها را که به موجودات طبیعی یا غیر طبیعی نسبت می دهد، اون کارها را هم مال خدا می داند. مثلا درباره موجودات غیر طبیعی یعنی فرشتگان، اونها را مدبرات امر می داند. در سوره نازعات این چنین است که و نازعات غرقن و ناشطات نشتن و سابحات سبقن فالسابقات سبقن فالمدبرات امرا. خدای سبحان به این فرشتگانی که وسائط فیض و رحمتن سوگند یاد می کند، اینها را مدبرات میداند، فرشتگان را مدبرات میداند، یعنی امور را اینها تدبیر میکنند. در این حال که همین آیه سوره مؤمن که خونده شد، خدا خود را رب کل شی میداند، رب همه میداند، یا رب عالمین میداند. اگر خدای سبحان رب عالمین است، اونگاه فرشتگان کجا را تدبیر میکنند؟ به چی را تدبیر میکنند؟ معلوم میشود فرشته و تدبیر او مهره از مهره های ربوبیت خدای سبحان است. این ربوبیت صفت فعل است و نه صفت ذات. صفت فعل مظهر میطلبد، فرشتگان مظهر تدبیر خدای سبحان. لذا در رب قریب شماییم و این کار به اذن خداست و کار ما و خود ما همه و همه زیر پوشش ربوبیت حقی. خیر چون جنبه وجودی و کمالی دارد محکوم این اصل است و شر باشد طبق آیه سوره اسراء چون جنبه نقص و عدمی دارد به خدای سبحان استناد ندارد که کل اولئک کان سیئه و عند ربک مکروه. لذا در سوره سجده همین تدبیر را خدای سبحان به خود نسبت می‌دهد. می‌فرماید یدبر الامر من السماء الى الارض. خداست که امر را از بالا به پایین تدبیر می‌کند. همین تدبیری که در سوره نازعات به فرشتگان نسبت داد، فرمود فرشتگان مدبرات امرن، همین تدبیر را در سوره سجده به خود نسبت می‌دهد که خدا امر را از بالا به پایین تدبیر می‌کند. چین که در سوره مبارکه هم ربوبیت مطلقه را به خود نسبت داد که فرمود الحمدلله رب العالمین. اگر مثلا در باره رویش گیاهان خدای سبحان آب را مؤثر می داند، چین که در سوره انبیاء فرمود و جعلنا من الماء کل شیء حی، یعنی هر چیزی که زنده است از آب زنده است، حیات را از آب میگیرد، که نشانه آن است که آب سهمی دارد در حیات پیدا کردن موجودات. در بسیاری از سور دیگر این احیا را به خود نسبت میدهد. میفرماید گرچه آب نقشی دارد که گیاهان را زنده میکند، ولی این کار ماست، ما به وسیله آب گیاهان را حیات میبخشیم. در سوره نحل آیه 10 و 11 این چنین است فرمود هو الذی انزل من السماء ماء لکم منه شراب و منه شجر فیه تسیمون، یون به طولکم به زرعه و زیتونه و نخیله و الاعنابه و من کل ثمرات این فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون. خداست که از آسمان به زمین باران نازل می کند که هم آب خوراکیتون تأمین می شود و هم رویش گیاهان را با این آب تأمین می کنید و هم چرای دامها را که در اون اسامه می کنید. اسامه می کنید یعنی این قنمهای سائمه را به این مراتع می برید. سائمه اون گوسفندانی هستند که در مرتع می چرند، در برابر مألوفه که گوسفندانی هستند که با دست تألیف می شوند. اون گوسفندانی که می بندن اونها را با دست تألیف می کنند اونها را میگن غنم مألوفه. اون گوسفندانی که بیرون می برند میگن قسم سائمه که میگن فلغنم سائمت زکاتون. زکات در مألوفه نیست، در سائمه است. تو سیمونه یعنی شما اینها را، این گوسفندان سائمه را به اون مراتع میبرید و نشانه هایی هم که دارید از اونجاست. بلخ همین کاری که خدای سبحان در سوره انبیا به آب نسبت داد که آب نقشی دارد، از آب حیات نصیب موجودات دیگر میشود، همین کار را در بسیار از آیات به خود نسبت میدهد. میفهمد ما ایم که حیات میبخشیم. اونگاه این اصل کلی را که درباره گیاهان و امثال ذالک است درباره معجزات هم مطرح است. یعنی هر معجزه‌ای که هر پیغمبر می آورد حقیقتاً کار اوست و به اذن خداست و همه این جریان ها مهری از مهرهای فاعلیت حق هم. در جریان حضرت ابراهیم سلام الله علیه آیه 260 سوره بقره این بود که می فرماید فخوز اربعتا من تیره فسرهن الیکه سمج الالا کل جبل منهن جزن سمد اهن یعتینک سعیا. تو بعد از اماته اینها را توزیع بکن روی کوها، تو اینها را بخوان، اینها شتابان زنده می شوند. اگر تو بخوانی می آیند، دیگری که بخواند نمی آید. این چنین نیست که نفس تو و خواندن تو بی اثر باشد. ما همون طوری که در قیامت یوم ندعو کل اناسن به امامهم، هر کسی را به نام امام و رهبرش میخوانیم اینا زنده میشون و جمع میشون، تو هم اینها را به نام اینها بخوان، مثلا بگو یا طاووس یا کذا و کذا، اینا احیا میشون. این چه این نیست که خوندن تو بی اثر باشد، دیگری هم اگر بخواند باز این مرده ها زنده بشوند. نه، تو بخوان اینها زنده میشوند. همونطوری که عیسی مسیح سلام الله علیه نفخ میکرد و اونها حیات پیدا میکردن که فتنفخوا فیها فتکونوا طیرا باذن الله، یا از تحی الموتا باذن الله. این چنین نیست که انبیا بلندگوی نفخ روح باشند، سخنگوی نفخ روحن، حقیقتاً کار میکنن، حقیقتاً روح اینها مؤثر است، حقیقتاً مبدع غریبن. البته اینها و تأثیرات اینها جزء شؤون فاعلیت خدای سبحان است. لذا فرمود سمد اهن یعتینک سعیا، تو بخوان اینها میآیند. و وعلم ان الله عزیز حکیم، تو خواستی کیفیت احیای موتا را یاد بگیری، این راهش است. نه چگونه مرده زنده می شود. سؤال ابراهیم سلام الله علیه این نبود که خدایا چگونه این مرده ها زنده می شود. اون سؤال بعضی از انبیای دیگر است که جریان دیگر دارد. ابراهیم خلیل سلام الله علیه از این بالاتر می اندیشد. عرض می‌کند خدایا تو چجور مرده ها را زنده می کنی، به من هم یاد بده که منم بکنم. مثل یک دانشجوی دانشکده داروسازی که از استادش سوال میکند چجور تو دارو درست میکنی، به من هم یاد بده که من دارو درست کنم. نه چجور دارو درست میشود، این میگوید چجور تو دارو درست میکنی، نه کیف تحی الموتا یا کیف یحی المیت، نه کیف تحی الموتا، تو چجور مرده ها را زنده میکنی. گفت من این چنین زنده می کنم، اون راهی که فقط عالم معلم میداند و متعلم، اون راه را که بهش آموخت فرمود حالا بخوان اینا زنده میشون. این راه را به او یاد داد، راه احیای موتا را. احیای موتا از اسمای فعلیه خدای سبحان است و مظهر میطلبد و ابراهیم خلیل سلام الله علیه مظهر محیی بود، همون طوری که اسرائیل سلام الله علیه مظهر ممیت است و اسرافیل سلام الله علیه مظهر محیی است، ابراهیم خلیل هم توانست مظهر این اسامی فعلیه خدای سبحان باشد. اینا اسامی فعلیه. این که فرمود سمد اهن یعتی نک سعیا، تو بخوان اینها شتابان زنده می شوند، یعنی حقیقتا با خوندن تو. در قسمت های دیگر اون آیه که در سوره انبیا بود، آیه 30 سوره انبیا است که و جعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون، و خدای سبحان آسمان و زمین را به دست خود می داند که آسمان و زمین را من حفظ می کنم. گاهی هم می فهمد من کوها را در زمین قرار دادم که باعث سیانت زمین از نوسان و میدان و اضطراب باشد. می گوید کوه است که زمین را از میدان و از اضطراب حفظ می کند. این در چند آیه قرآن است که ما جبال را رواسی قرار دادیم، به منزلی راسی و میخای کوبیده قرار دادیم که انتمیده بکن، انتمیده یعنی مبادا به شما میدان بدد، مبادا اضطرابی پیدا کنه. اینی که در خطبه مبارکه است امیر سلام الله علیه آمده است که فرمود و وتده به سخوره میدان عرضهی، یعنی عرض خود را، زمین خود را که ممکن بود موضع‌تر بشود، گرفتار میدان و نوسان و اضطراب بشود، با این صخره‌ها و کوه‌های سنگی مستحکم میخکوب کرد و وتد به سخور چی را؟ میدان عرضهی، میدان یعنی اضطراب. این خطبه مبارکه که از این آیات استفاده شد نشانه آن است که زمین نقشی دارد در حفظ کوها، نقش سازندهی دارند در حفظ زمین از اضطراب، در حالی که خدای سبحان می فرمود آسمان ها و زمین را من خودم حفظ می کنم. این چنین نیست که آسمان زمین را کوه حفظ بکند. اگر کوه راسیست و میخ مستحکمیست در زمین، این مهری از مهره های فاعلیت خدای سبحان است. این در کل جریان هست. فتحصل هر کاری که از هر موجودی صادر می شود، اگر کار طبیعی و ارادی او باشد نه کار قصری، حقیقتا اسنادش الی ما هو له است، یک مرحله، و این هم به اذن خدای سبحان است، دو مرحله. خود اون صاحب کار و کار از شؤون فاعلیت خدای سبحان، این سه مرحله. معجزه هم از این قانون کلی بیرون نیست، حقیقتا نفوس انبیا و اولیا مؤثرند و کار انجام میدهند. این یک بخش. بخش دیگر آن است که فرق معجزه با موجوداتی دیگر این است که هم اونها رای فکری دارند، میتوان اونها را یاد گرفت، و هم شکست پذیرند. این دو خصیصه در کارهای غیر اعجازی هست، ولی در اعجاز نرای فکری دارد که کسی بتواند معجزه کردن را با درس و بحث یاد بگیرد و نه شکست پذیر است. بیان ذالک این است که هر کاری که در طبیعت میسر است، مشابه اون را انسان در صنعت انجام میدهد. اصولا بشر در مکتب خدای سبحان این علوم را می آموزد. هر چه که بشر اختراع کرده است، مشابهش را در طبیعت دید و به دنبال اون رفت و ساخت. اگر چیزی در طبیعت سابقه نداشته باشد، صنعت لنگ است، توان اون را ندارد که مثل اون بسازد. این موجودات طبیعی که کارها را انجام می دهند راه فکری دارد، یعنی که هر کسی میتواند در اون رشته کار بکند و راه اون را تشخیص بدهد و مشابه اون بسازد و احیانا شکست میخورد. موجودات طبیعی هر کدام در برابر دیگری که قرار گرفتن، اون که نیرومند هست پیروز است. این دو اثر در موجودات طبیعی هست، یعنی هم راه فکری دارد که انسان میتواند بفهمد و هم قابل شکست دارد. گاهی این موجود او را شکست میدهد، گاه اون موجود این را شکست میدهد. یه بیانی رو صاحب الغارات در کتاب شریف الغارات نقل کرده است. غارات کتابی است تقریبا بیش از یک قرن قبل از نهج البلاغه نوشته شده. مؤلفش هم از شاگردان مع الواسطه صاحب این خطب و رسالات، یعنی امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست. بسیار از این کلماتی که در نهج هست در اون الغارات هست. این از کتابهای قیم امامیه است، هم با سند ذکر شده است و هم اینکه بیش از یک قرن یا حدود یک قرن قبل از نهج البلاغه است. حرفای بسیار لطیفی دارد. سر اینکه این کتاب را به الغارات نامگذاری کردن این است که مؤلف این کتاب غارت هایی که بنی امیه در قلمرو حکومت هست امیر سلام الله علیه روا داشتن، اون غارتگری ها را در این کتاب جمع آوری کرده، اسم کتاب را گذاشته الغارات. این مؤلف از اساتیدش نقل میکند که اون استادش میگوید که من کودک بودم، به همراه پدرم در مسجد جامع کوفه شرکت کردم، در نماز جمعه شرکت کردم، جمعیت زیاد بود، مسجد قاسم به اهله بود، پدرم اجلسنی علی عنقه، خود مرا به گردنش نشون، دیدم امیرالمؤمنین سلام الله علیه مشغول خطبه خوندن است و آستین مبارک را حرکت می دهد. من به پدرم عرض کردم که هوا گرم است، جمعیت زیادن و علی ابن ابی طالب احساس گرمی می کند، پیراهن رو آستین رو تکون می دهد. فرمود نه، این چنین نیست، علی ابن ابی طالب لا یجد الحر ولا البرد. گفت پسر علی نه احساس حرارت می کند نه احساس برودت. این ناظر بو همون دعای معروف است که رسول الله صلی الله علیه و آله در بارش کرد که خدایا حرارت را و برودت را بر علی نچشان. اون وقت گفت پسر این که میبینید او آستین را تکون میدهد، برای آن است که بیش از یک پیرهن ندارد و این را شست و دربر کرد و آمد و این آستین را تکون میدهد که خشک بشود. این علی، این در بهبوهی قدرت و خلافتش بود. از این لطائف در اون کتاب شریف زیاد است. در اون کتاب آمده است که حضرت در یکی از جریان‌ها فرمود چیزی در این عالم نیست که شکست نخورد. مثال ذکر کردن که اگر مثلا کوه هست، او را می شود با آهن، با کلنگ و امثال زالک او رو زیر رو کرد و او رو کند، و اگر آهن است او رو می شود با آتش ای رو آب کرد، و اگر آتش است او رو می شود با آب خاموش کرد، و همینطور پشت سر هم می آید تا اینکه می فهمد انسان بر همه اینها مسلط است. انسان بر همه اینها مسلط است و چیزی که بر انسان مسلط است خواب است، که خواب قدرت انسان را از انسان میگیرد، و چیزی هم که بر خواب مسلط است اندوه و غم است که نمیگذارد انسان بخوابد. در اونجا این لطائف فراوان است که هر چیزی که خدای سبحان در این عالم آفرید، چیز دیگری هم خلق کرد که جلو او را میگیرد. نظامی که ما حس میکنیم و عقل و وحی در این زمینه هماهنگند این است که هر موجودی قابل شکست هست و ضد او را از پا در می آورد. ولی معجزه از این قانون کلی مستثنا است، چون خرق عادت است از این قانون مستثنا است. چیزی نیست که معجزه را از پا در می آورد، نه در گذشته تاریخ مماثل داشت نه در آینده تاریخ مشابه دارد. این خصیصه معجزه است. موجودات دیگر هم راه فکری دارن، انسان میتواند اونها رو شناسایی کند بفهمد، هم قابل شکستن، خواه امور عادی باشد خواه امور غیر عادی، مثلا سحر و شعبده و جادو و طلسم و امثال ذلک، اینا جزء علوم غریبن، همه اینا قابل یادگیری است. یا زود یادی، هر کسی استعداد این رشته داشته باشد میتواند درس بخواند، ساحر بشود، اهل طلسم و شعبده بشود. اینا جزء علوم غریبه است. علوم غریبه را مدرسه ها تأمین میکنند، یعنی رای فکری دارد، کتاب ها مینویسند، بحث ها میکنند و یاد میگیرند. با فکر میتوان این علوم غریبه را از معلم به متعلم منتقل کرد. اما معجزه رای فکری ندارد که یک پیغمبر به دیگری یاد بدهد که من این چنین میکنم شی مرده زنده میشود. این راه علم حصولی نیست، این راهش همه اون قدرت روح است و تهذیب نفس به تزکیه نفس. هر که به اون مرحله والا رسید صاحب کرامت میشود، اگر با تحدی همراه بود صاحب معجزه خواهد شد. این چنین نیست که چه انسان بد چه انسان خوب بتواند معجزه را بفهمد. در علوم چه غریب چه غیر غریب راه فکری باز است. ایمان و قداست روح و قدرت روح شرط نیست، هر کسی میتواند درس بخواند و این علم را پیدا کند. علوم خاصیتش این است، قداست روح شرط نیست، میتوان درس خون و اینها را به حسب ظاهر فهمید، اما معجزه راه فکری ندارد. این یک خصیصه که ممکن نیست انسان درس بخواند راه معجزه رو یاد بگیره، این چنین نیست. دوم این که معجزه قابل شکست نیست، قابل اتیان مثل نیست. این مخصوص قرآن کریم نیست که فقط قرآن این چنین است که کسی نمیتواند مثل او بیاورد. اصولا معجزه این چنین است، مماثل ندارد. هیچ معجزه‌ای در هیچ عصری، خواه دین اون پیغمبر دین موقت باشد خواه دینش کلی و دائم الی یوم القیامه باشد، یعنی خواه معجزات انبیاء پیشین علیهم السلام خواه معجزه خاتم انبیاء علیهم السلام و علیهم السلام، این چین است، هیچ معجزه مماثل ندارد. معجزات انبیاء بنی اسرائیل نه در گذشته مشابه داشت نه در آینده الی یوم القیامه. خصیصه اعجاز این است ولو دینشون محدود باشد. کسی در گذشته تاریخ یا آینده جهان نمیتواند اثار اژدها کند یا کاری که موسی عیسی مسیح سلام الله علیه میکرد بکند. این خصیصه اعجاز است. قرآن کریم که معجزه را میستاید معرفی میکند، میفرماید به این که اینها در اثر قدرت روح انبیاست، چون الله اعلم و حیث یجعل رسالته، خدا میداند که کرا پیغمبر کند و نبوت و رسالت را به کدام موطن اعطا کند. یک بعد هم می فرماید که کتب الله لاغلبن انا و رسولی، این در نظام تدبیر الهی ثبت شده است که خدا و فرستادگان خدا پیروزن. خوب اگر معجزه قابل اتیان مثل باشد که این شکست می خورد، چون ابزار پیشرفت انبیا معجزه است. برای توده مردم معجزه است که طریق اثبات نبوت انبیا است. اگر معجزه قابل اتیان مثل باشد نظیر علوم غریبه دیگر می شود، اون ارزش را از دست می دهد. این را خدای سبحان نفی کرد. تمود معجزه هرگز شکست نمی خورد. در سوره مجادله آیه 21 این چنین فرمود: کتب الله لاغلبن انا و رسول، این ثبت شده است، نه اینکه انبیای مرا شهید نمی کنن، نه قتل النبیین به غیر حق، نه اینکه انبیا را نمی کشن، اینا همیشه در جنگ ها پیروزن، خیلی ها به حسب ظاهر در جنگ ها شهید شدن و شربت شهادت نوشیدن. فرمود رسالت من شکست نمی خورد. به خود انبیا هم فرمود این دین را یا در زمان حیات شما یا بعد از حیات شما من پیروز می کنم. اما نتوفین نکه او نورین نکه بعض الذین نعیدهم، من اون چرا که وعده دادم یه مقدار در زمان حیات شما، یه مقدار بعد از حیات شما، بالاخره دین رو تثبیت میکنم. رسالت شکست نمیخورد گرچه رسول شهید بشود. دین شکست نمیخورد گرچه آورنده دین رو شهید کنند. کتب الله لاغلبن انا و رسول. معجزه به هیچ وجه شکست نمیخورد. نه تنها کتب الله لاغلبن انا و رسولی، نه و رسولی، همه انبیا این چینه. این جزء سنت های خدای سبحان است که هیچ پیغمبرش شکست نمیخورد. کتب الله لاغلبن انا و رسولی، همه فرستادگان من پیروزم. با اینکه به قتل النبیین به غیر حق و یقتلون النبیین به غیر حق و مانند آن، چون که در سوره صافات آیه 172 و 173 این چنین فرمود: ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم، سوره صافات آیه 171 172 173، لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لا هم المنصور و ان جندنا لا هم الغالبون. این در قضای الهی گذشت که همه مرسلین پیروزند و همه سپاهیان من ظفرمندن، اینا منصورن و اینها غالبن، هرگز شکست نمیخورن، در حالی که بسیار از انبیا را شهید کردن، جنود الهی را، بسیار از جنود الهی را شهید کردن. یحیای شهید شربت شهادت نوشید، اما رسالتش، اما منطقش هرگز شکست نخورد. چرا؟ چون اون چرا که انبیا می آورند قابل اتیان مثل نیست. پس این دو خصیصه در معجزات انبیا هست، نه رای فکری دارد یک و نه می توان مثل اون آورد دو. البته این دومی در اثر همون اولی، چون رای فکری ندارد کسی نمی تواند مثل اون بیاورد. این معجزات که خصیصه عامش این است، چرا اتیان مثل اون ممکن نیست؟ به هرگز شکست نمی خورد. برای آنکه به یک جایی متکی است که هرگز شکست پذیر نیست. لا یقال که همه به همون جا متکی هم. طبق بحث های گذشته چیزی نیست که به خدا متکی نباشد. همه به خدا متکی هم. معجزه هم روی اون اصل کلی به قدرت لایزال الهی متکی است. چطور معجزه شکست بخور نیست و اونا شکست بخورن؟ سرش همون ارتباط غریبی است که صاحب معجزه با جهان غیب دارد. معجزه از یک نفس کامل نشأت میگیره، از یک ولی الله کامل نشأت میگیره. دسترسی این ولی الله به مبادی عالیه خیلی بیش از دسترسی موجودات دیگر است. در بحث‌های گذشته روشن شد که هیچ موجودی در عالم طبیعت یافت نمی‌شود مگر اینکه از خزانه الهی تنزل کند و در سطح طبیعت یافت بشود. اگر کسی به جایی رسید که کلیددار خزائن الهی شد، او یقیناً بر موجودات طبیعی اثر می‌گذارد. طبق آیه سوره هجر، هیچ موجودی نیست مگر اینکه ریشه‌اش در مخزن الهی است، از اونجا تغذیه می‌شود. ام من شین الا اندنا خزائنو و ما ننزله الا بقدر معلوم. اگر یک موجودی توانست خود مخزن بشود، خود خزینه بشود، خود کلید خزینه بشود، خب یقینا پیچ و مهره همه کارها به دست اوست. اون ولی الله یعنی انسان کامل جزء کلیدداران غیب است، جزء و انده مفاتیح الغیب است. این که در شؤون ائمه علیهم السلام آمده است که فرمودند نحنو ایبتو علمه، ایبه یعنی صندوق، ما صندوق علم حقی، یعنی علم فعلی حقی. اینا همه به مظاهر فعلی و اسماء فعلی برمیگردد. یا در زیر آیه کریمه لله الاسماء الحسنا که از معصوم علیه السلام رسید، نحن الاسماء الحسنا در مقام اسماء فعلی ما مظهریم، اینا کلیددار غیبه. اون گفت حرز ندارد یک انسان کلیددار مخزن باشد و شکست بخورد، چون همه ارزاقی که در سطح طبیعت توزیع می شود باید از دست کلیددار بگذرد، باید با علم و اطلاعی او که مهره قوی از مهره های ربوبیت حق است بگذرد، باید فرض ندارد شکست بخورد، هیچ ممکن نیست این شکست بخورد. این که فرمود کتب الله لأغلبن انا و رسولی، برای آن است که رسول من در سطح موجودات دیگر نیستن تا بتوانن اونها اینا رو شکست بدن. اینا جزء مفاتیح غیبن، جزء کلیدداران غیبن. اینا یا مفاتیح جمع مفتحن یا مفاتیح جمع مفتاح. بالاخره اگر مخزن غیب است اینهاین، اگر مفتاح است نه مفتح باز اینهاین، ازا کلید به دست اینهاست. و انسان تا به جایی نرسد که از خودی خود بیفتد هرگز کلید را به دست او نمیدن، کلید خزائن غیب به دست او نیست. و این هم به نحو تفویض نخواهد بود که خدای سبحان کار را به اینها واگذار بکند اینها کار را بگردانند، نه، اینها مهری از مهره های فاعلیت خدای سبحانه. مفوضه یک گروهی بودن که میپنداشتن خدای سبحان کارها را به ائمه واگذار کرده است. نماینده این حامیان این مکتب آمدن حضور امام عسکری سلام الله علیه که سوال بکنن آیا تفویض حق است یا نه. این شخص که آمده است بپرسد آیا تفویض حق است یا نه، گفت من وقتی رسیدم به حضور امام حسن عسکری سلام الله علیه، نسیمی وزید و پردهی کنار رفت و کودکی را من در گهواره در اتاق مجاور دیدم. اونگاه یا حضرت به من فرمود سلام بکن یا من عرض ادب کردم، دیدم اون کودک گهواره فرمود کذبت المفوضه ان قلوبنا اوئیت و ارادت الله، اون ولی از ارواح نافدا بود. فرمود مفوضه دروغ میگن، خدا کار را به ما واگذار نکرد که بشه تفویض و کار خودش تعطیل باشد. قلوب ما اوئیه و وعاها و ظروف اراده خداست. خدای سبحان که اراده دارد، این ارادش اراده فعلی است و اراده فعلی خارج از ذات است و مظهر می طلبد و قلب ما مظهر اراده حق است. لذا در هیچ گوشه عالم کاری اتفاق نمی افتد مگر امام معصوم می داند این قلوبنا اوئیت و ارادت الله. اگر این چنین است فرض ندارد اینا شکست بخورد، چون هر چه در جهان هست باید از اون مخزن تنزل کند. اگر از اون مخزن باید تنزل کند و اینها یا مخزنن یا کلیددار مخزن، فرض ندارد شکست بخورد. لذا فرمود لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین که ان جندنا انهم لهم انهم لهم المنصورون و این جندنا لهمول قالبو. لذا هرگز دین در جهان شکست نخورده است گرچه انبیا شهید شدن. و امروز به مناسبت شهادت امام جواد سلام الله علیه این چند جمله را هم از اون حضرت نقل کنیم که سبب همین بحث ها به نثار روح مطهر اون حضرت باشد. وقتی حضرت به دنیا آمده است، امام رضا سلام الله علیه این چنین فرمود. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کتاب شریف کافی در باب الاشاره و النص علی ابی جعفر نسانی علیه السلام این چنین نقل کرد. فرمود هازل موضوع مولود الذی لم یولد مولود اعظم برکتن علی شیعتنا من، یه فرزندیست که هیچ موجودی پربرکت تر از او خلق نشده است. سرش همین است، چون همه برکات از اونجا نشأت میگیرد. مسعودی در اثبات الوصیه‌اش ظاهرا نقل میکند که امام رضا سلام الله علیه در کنار گهواره امام جواد سلام الله علیه در بسیاری از شبها تا پایان شب مینشست و ذکر خواب میگفت به اصطلاح. کان یناقیه فلمهد طول لیلته. مناقات همون ذکر خواب گفتنی که مربی کودک در کنار گهواره کودک دارد. کان یناقیه فلمهد طول لیلته. به امام هشتم سلام الله علیه عرض کردن که این شایسته شما نیست که در کنار گهواره کودک بنشینید ذکر خواب بگویید. فرمود انما اعزه بالعلم عزا، من دارم علم یادش میدم، ذکر خواب نیست، نه من میخوابم و نه او خواب است و نه این زمزمه ذکر خواب، این تعلیم است. انما اعزه بالعلم عزا. لذا هم از خود امام جواد سلام الله نقل شده است، هم از امام رضا سلام الله نقل شده است که چگونه یک کودک میتواند به مقام امامت برسد. فرمود خدای سبحانه که به عیسی مسیح سلام الله علیه در سنی کمتر از سن امام جواد سلام الله علیه مقام داد، به امام جواد هم این خواهد بود، این مقام را هم خواهد داد. هم خود حضرت به عنوان احتجاج فرمود ان الله احتج بالامام کما احتج بالنبوه و قال واتینا الحکم سبیا، هم از امام رضا سلام الله علیه نقل شده است. قبل از میلاد امام جواد سلام الله علیه به امام رضا عرض کردند که شما که میگویید امام کسی است که فرزندی دیگر داشته باشد، امام بعدی کیست شما که هنوز فرزند ندارید؟ فرمود یقینا خدای سبحان به من فرزند خواهد داد. این همون مفتاح غیب بودن است. گرچه هیچ کسی نمیداند به ما تدری ما فی الارحام، اما این علم علم فعلی است، خدای سبحان به اولیای خود اعطا میکند، که بسیار از اینها را مرحوم کلنی در این باب شریف نقل کرده است. الحمدلله رب العالمین.